میدونید بزرگترین کلکسیون ماشین های انگلیسی کجاست؟ یا پولدارترین بازیکن فوتبال کیه؟ میدونید بزرگترین کاخ دنیا تو کدوم کشور قرار داره؟ تو این قسمت جواب این سوالا رو میگیرید. درود، من ورقا هستم و اینجا ناکجاست. در هر قسمت از این پادکست با کشوری ناشناخته یا کمتر شناخته شده آشنا میشیم. این نهمین قسمت از ناکجاست و در 5 آذر 1399 منتشر میشه و درباره کشور برونای با نام رسمی نکارا برونای دارالسلامه. نکارا به زبان مالاوی یعنی کشور یا سرزمین و دارالسلام هم به محل زندگی صلح ترجمه شده. کشور برونای یا اون چی که به فارسی به غلط میگیم برونئی در جنوب شرقی آسیا واقع شده. این کشور واقع در جزیره برونئو هست، سومین جزیره بزرگ جهان. البته تو این تقسیم بندی قاره های جهان از جمله قاره استرالیا محاسبه نشده. جزیره برونئو تنها جزیره است که بین سه کشور تقسیم شده: اندونزی، مالزی و برونای. برونای در بخش شمالی جزیره قرار داره و از شمال به دریای چین و در بقیه موارد توسط مالزی احاطه شده. کشور برونای شامل دو بخش خشکی جدا از همه و دلیلش هم اینه که اون بخش وسطش در دهه 1880 به مالزی واگذار شده و در قسمت تاریخ راجبش بیشتر حرف میزنیم. خشکی سمت چپ بزرگتر و شامل 97% جمعیت کشور میشه و خشکی سمت راست فقط 10,000 نفر جمعیت داره و این دو قسمت از طریق بنادر ساحلی با هم ارتباط دارن. مساحت کل کشور 5700 کیلومتر مربعه، یعنی به اندازه کوچکترین استان ایران، یعنی استان البرز، و جمعیت کشور حدود 430 هزار نفره که تقریبا نیمی از اونا در پایتخت بندر سریبگوان زندگی میکنن. این بندر جزوی از اسم شهره، مثل بندر عباس، بندر سریبگوان. از دیگر شهرهای مهم بندر مورارا و شهر تولید کننده نفت بلایت هستند. کشور به 4 استان تقسیم میشه. پرچم برونای از یک زمینه زرد تشکیل شده که 2 مورب سیاه و سفید روی اون قرار گرفتند. این 2 نماد وزیران ارشد کشور بودند که زمانی با همکاری مشترک در اداره کشور شرکت میکردند و بعد از به بلوغ رسیدن سلطان مشاوران ارشد او شدند. نوار سفید مشاور اول و نوار سیاه مشاور دومه. برای همین قسمت سفید یه ذره بزرگتره. رنگ زرد هم کلن در جنوب شرق آسیا رنگ سلطنته و روی پرچم برونای نمادی از سلطان کشور. وسط پرچم شکلیه که با اولین نگاه شبیه لنگر کشتی میمونه، اما از نزدیک که نگاه کنیم تشکیل شده از هلال ماه که وسطش یک چتر و 2 دو دست به حالت دعا قرار داره. چتر نماینده سلطنت، 2 به معنی خیرخواهی دولت و روی هلال ماه به عربی نوشته شده الدائمون محسنون بالهدى. این شعار کشوره، یعنی همیشه در خدمت با حمایت خدا، و زیر هلال ماه هم نوشته شده برونای دارالسلام.
Terima kasih.
در حدود سال 1400 میلادی امپراتوری برونای توسط اووانگ آلاک به تاتار به وجود اومد. اون بعدها مسلمون شد و به سلطان محمد معروفه. قبل از او این منطقه تحت حاکمیت حاکمان بودایی بوده. در اوج امپراتوری برونای، سلطان بولکیا یا بولقیا کل جزیره بورنئو و چند جزیره مجاور از جمله قسمت‌هایی از فیلیپینو در اختیار داشت. در این سالها اسلام ریشه عمیقی تو این کشور داشت و مساجد بزرگی تو این کشور ساخته شد. در سال 1521 این منطقه در سفر ماجولان از اسپانیا رویت شد و در سال 1578 جنگی بین اسپانیا و برونای در گرفت. برونای که قبل از اون وارد دوره انحطاط ناشی از اختلافات داخلی بر سر جانشینی سلطنت شده بود، از اسپانیا شکست خورد و اسپانیایی ها مسجد پنج طبقه و بلند اونا رو سوزوندن. اما هیچ وقت حاکمیت مطلقی در برونای نداشتن. بعد از اون یک دوران هرج و مرج و جنگ های داخلی داریم. در سال 1880 به خاطر کمبود پول بخش هایی از سرزمین به حاکمان مالزی فروخته و کم کم قسمت‌های دیگر رو هم اجاره کردند و به اون سرزمین ضمیمه کردند. سلطان از انگلیس درخواست کرد جلوی این تعدی بیشتر رو بگیره. انگلیس هم از خدا خواسته اومد وسط و کشور رو تحت حمایت خودش قرار داد. در سال 1888 معاهده ای امضا شد که سلطان نمیتونه بدون اجازه و رضایت انگلیس زمینی رو به قدرت‌های خارجی واگذار کنه و این وضع تا تقریباً 100 سال بعد ادامه داشت. امور داخلی و خارجی و دفاعی توسط نماینده سیاسی دولت انگلیس اداره می شد و سلطان فقط به کارهای شرعی رسیدگی می کرد. در این بین در سال 1929 نفت کشف شد و اروپاییان بیشتری به خصوص از هلند به اونجا آمدند. در طول جنگ جهانی دوم این سرزمین توسط ژاپن اشغال شد، اما سلطان تاج و تخت خودش رو حفظ کرد و مستمری می گرفت. انگلیسی ها با اینکه حمله ژاپن رو پیش بینی کرده بودند، اما به دلیل درگیری در اروپا منابع کافی برای دفاع از منطقه رو نداشتند. اما 4 سال بعد انگلیس با کمک افسران استرالیایی برونای رو پس گرفت و حاصل این کشمکش ها برای برونای در این سالها به جز تورم و قحطی و بیماری و تخریب مناطق شهری و آتش گرفتن چاه‌های نفت چیز دیگه ای نبود. در سال 1959 قانون اساسی جدیدی نوشته شد که برونای رو کشوری خودگردان معرفی می‌کرد، اما همچنین امور خارجه و امنیت و دفاع بر عهده انگلستان بود. بالاخره در سال 1984 که میشه 1363 شمسی این کشور استقلال خودش رو به دست آورد و اعلامیه استقلال توسط سلطان حسن البلقیه یا بولکیا در مساجد اصلی هر 4 منطقه خونده شد. این سلطان حسن تا به امروز پادشاه برونای هست و داستانهایی داره که یکم جلوتر بهش میرسه. دیارا داس این دکمو آه کتا تا او نا دیمو کبوار کودمان بو ها تیکو تیکو ادان یکمو بگای کانو وان بلین نیکو Andai kan hari tiada lagi Aku tak tahu mana ku pergi Hatiku sudah kau kunci Saat kau dengar kalimat tadi Bagaikan bulan di pagar bintang Dan aku menangis kau pegang tanganku ke jalan satu Hanya untukku Dengarlah sayang kamu برونای دارای آب و هوای استوایی گرم و مرطوبه و پوشیده از جنگل‌های بارانی کم ارتفاع با بارش باران فراوان و خاک حاصلخیزه. اما با وجود زمین خوب و آب فراوون، بیشتر مواد غذایی از سبزیجات و میوه‌جات و گوشت از کشورهای چین و کره و ژاپن و استرالیا وارد میشه. این کشور برنامه ریزی ها و پروژه های عظیمی در زمینه توریست و حمل و نقل هوایی داره. از جاهای دیدنی برونای، بزرگترین مسجد شرق آسیا، مسجد سلطان عمر سیف الدین یا مسجد طلاییه که روی تالابی مصنوعی با گنبدی با روکش طلای خالص ساخته شده. از جاهای دیگه که تو برونای میتونیم ببینین، بزرگترین کاخ پادشاهیه که قصر آستانه نور ایمان نام داره و در بندر سریبگوانه که یکم جلوتر جزئیاتش رو شرح میدم. همچنین بزرگترین دهکده آبی جهان که شهری با 30,000 نفر جمعیت و روی رودخونه برونای ساخته شده و همه چیز از رستوران و بیمارستان و مدرسه گرفته روی پایه‌های چوبی قرار داره و شبکه پل‌های چوبی اونا رو به هم وصل کرده و قایقا تاکسی‌های این شهر هستن. 95% اقتصاد بر پایه نفت و گازه. روزانه حدود 167,000 بشکه نفت تولید میشه و 25 میلیون متر مکعب گاز مایع استخراج میکنند. اقتصاد این کشور بعد از سنگاپور در رتبه دوم کشورهای منطقه قرار داره و به عنوان یک کشور پیشرفته طبقه بندی میشه. از درآمد حاصل از نفت واردات کشور رو انجام میدن و در خارج از کشور سرمایه گذاری میکنند. البته سهم سلطان محفوظه. یک حکومت تک نفر است. سلطنت موروثی است و سلطان سمت نخست وزیر، وزیر دارایی، وزیر دفاع و بقیه وزرا رو بر عهده داره و مجلس رو هم خودش تشکیل میده و اعضا رو خودش انتخاب میکنه. سالهاست که مردم برونای رأی‌گیری رو در کشورشون به خاطر ندارن. هیچ حزب سیاسی توی کشور وجود نداره. رسانه‌ها و مطبوعات طرفدار دولت هستند و انتقاد از دولت و سلطنت توی اونها بسیار نادر اتفاق می‌افته. چند وقت پیش سازمان فریدم هاوس مطبوعات برونای رو در حالت غیر آزاد توصیف کرد و برونای در آزادی مطبوعات رتبه 152 رو در میان 180 کشور جهان داره. البته ایران رتبهش 173 هست. اما مردم شکایت چندانی ندارن. چرا که انقدر درآمد حاصل از نفت زیاده که بعد از کسر بخورهای سلطان به رفاه عمومی هم چیزی میرسه. درمان و تحصیلات رایگانه. هزینه این سوخت حدود نیم دلار و تقریبا نصف مناطق دیگره. هزینه برق و گاز و آب خیلی ارزونه. دولت به مسکن و برنج یارانه میده و حج و همگانی کرده و هیچ مالیات بر درآمد شخصی تو این کشور وجود نداره. مردمش تقریبا از دیگر آسیایی ها بهتر زندگی می کنن. پایه و اساس قوانین برونای از قانون انگلستان میاد که برخی قوانین اسلامی و شرعی به اون اضافه شده بود. اما از سال 2014 علاوه بر قوانین ازدواج و طلاق و ارث که از قدیم وجود داشت، به فرمان سلطان حسن البرقیا قانون شریعت اسلامی به صورت رسمی در کل کشور اعمال میشه. و قوانینی مثل شلاق برای مصرف مشروبات الکلی، قطع دست و پا در جرائم سرقت، مجازات اعدام برای جرائمی نظیر توهین و افترا به حضرت محمد و آیات قرآن و حدیث، خارج شدن از دین و برخی از سرقت‌ها و تجاوز و روابط جنسی خارج از ازدواج و سنگسار برای موارد جنسی مثل همجنسگرایی و زنا وضع شده. یه جوری شده تقریبا قانون اساسی خودمون. فقط یه مجازات بود که من توی قانون اساسی خودمون ندیدم و اونم جریمه نقدی برای قضا کردن نماز جمعه بود. وضع این قوانین سر و صدای زیادی به پا کرد و مورد انتقاد دولت‌های مختلف قرار گرفت. اونقدر که در سخنرانی سلطان در رمضان سال 2019 او گفت مجازات اعدام 2 دهه است که تو این کشور به حالت تعلیق در اومده و این تعلیق برای اعدام در احکام شریعت و سنگسار هنوز اعتبار داره. همچنین گفت به جنبه عفو در شریعت باید بیشتر توجه کرد. Mencaya kau wawasan negara Wahai anak Bruna Aku denganmu Wahai anak Bruna Senyum selalu Wahai anak Bruna Apa kau tunggu Ini masanya Kita ni maju Kata Alhamdulillah kita bertemu lagi Setiap hari peluang untuk mencuba lagi Jangan takut bila jatuh bangkit semula Mungkin ini jari masa untuk bermula 1984 kita merdeka Menuju satu destinasi untuk berjaya Dalam bidang masing-masing juga kerjaya Hati penuh dengan semangat dan percaya Ingin lihat kita capai impian dan cita-cita Dan akan dapat lihat balik cerita kita Dapat jadi motivasi belia kita Untuk pergi lebih jauh jangan putus asa Ingin akan dapat شاید به این نتیجه رسیده باشید که سلطان حسن مردی خیلی مذهبی و مؤمن و دینداریه و این قوانین رو هم از این جهت وضع کرده. اما اینطوری نیست. اگه بخوام خلاصه‌شو بگم توی جوونی هر کاری دلش میخواد کرده و عیش و کیف خودشو کرده و حالا که شده 74 سالش و توان بدنیش تحلیل رفته به فکر اسلام افتاده و میخواد میراث مذهبی از خودش به جا بذاره. شاید هم میخواد رفتار گذشتش رو جبران کنه. رفتاری که کاملا با این قوانین در تضاده. سلطان حسن که دارایی شخصیش 20 میلیارد دلار تخمین زده میشه و قبل از بیل گیتس سالها ثروتمندترین فرد دنیا بوده به خدای اسراف و زیاده روی مشهوره. اون و خانواده‌اش که برخلاف سیاستمدارای ما به قول سریال هیولا به چراغ خاموش حرکت کردن اعتقاد نداره زندگی پر زرق و برق و مجللی برای خودش ساخته. هر چیزی که از زندگی آدم‌های معروف و پولدار و دارایی‌ها و سبک زندگی آدم‌های مولتی میلیاردر دیدید در برابر زندگی سلطان حسن سوء تفاهمی بیش نیست. اون و برادرش جفری در دهه‌های 80 و 90 میلادی مهمانی‌های بزرگ و پرعیش و نوش با هزینه‌های میلیارد دلاری برپا می‌کردند. حرمسرایی توی قصر داشتن و به عنوان مثال جفری قایق تفریحی و 2 تا کشتی کوچک شخصی به نام اعضای بدن زنها داشت، نیپل 1 و نیپل 2. و این دو برادر به عنوان انسانهای خوشگذرون توی دنیا معروف بودند. یک زن آمریکایی به نام جیلیان لورن در کتابی به عنوان برخی دختران زندگی من در حرمسرا ادعا میکنه که در دهه 90 وقتی که 18 ساله بوده و رویای بازیگری در نیویورک رو داشته به عنوان یکی از 40 زن حرمسرای شاهزاده جفری استخدام میشه و 18 ماه در حرمسرا به عنوان دومین سوگلی خدمت میکرده و در مستندی که در سال 2015 ساخته شد میگه که صدها بار با جفری و یک بار با سلطان حسن رابطه جنسی داشته و سلطان رو به عنوان سلطان عیاش نام میبره و میگه بعد از شنیدن اخبار مبنی بر اجرای قوانین اسلامی تصمیم به افشای داستانش کرده. یکی دیگه از کسایی که به استخدام این حرمسرا در اومده بود شارون مارکتینگ هست. دختر شایسته ایالات متحده در سال 1992 که 32 روز در قصر سلطان زندگی کرده و به عنوان اجرای برنامه‌های نمایشی و تبلیغاتی با دستمزد 3000 دلار در روز استخدام میشه و وقتی میره میفهمه اوضاع از چه قراره. اما تمام مدت رو در قصر تقریبا زندانی بوده. او بعد از برگشتن به آمریکا از این دو برادر شکایت میکنه و اونا رو به دادگاه میکشونه. اما به خاطر جایگاه این دو برادر اونا از مجازات مبرا میشن.
Rinduku ku
سلطان حسن برای جشن تولد 50 سالگیش در سال 1996 یک استادیوم می‌سازه و 2 هفته جشن می‌گیره. 3000 نفر از سراسر دنیا دعوت میشن. برنامه‌های جشن شامل بازی چوگان با شاهزاده چارلز از بریتانیا و ضیافت‌های شام مجلل بوده. اما تولد که بدون موسیقی نمیشه. برای همین 17 میلیون دلار میدن و مایکل جکسون رو میارن تا مهمونا شاد باشن. کم کم بین این دو برادر یعنی سلطان حسن و جفری اختلاف ایجاد میشه و جفری به اختلاس 16 میلیارد دلاری از خزانه کشور متهم میشه. او خودخواسته از کشور میره و برای جبران این خسارت اموالش به حراج گذاشته میشه. تعدادی از این اقلام به شرح زیره. یک اسب تروای 2.5 متری با روکش نقره به قیمت 1.5 میلیون دلار، جکوزی های با روکش طلا، یک ماشین مسابقه فرمول وان و غیره. قصر سلطان حسن البلقیه دارای بیش از 1700 اتاق، 250 حموم، 5 استخر، باغ وحش خصوصی، استخر دلفین‌ها، سالن اجتماعات با گنجایش 5000 نفر و استبل اسب با تهویه مطبوع برای بیش از 200 اسب چوگان هست. فقط 630 تا تابلو توی قصر نصب شده برای اینکه گم نشید. و اگه بخواید برای تماشای هر اتاق تو این قصر فقط 30 ثانیه وقت بذارید، 24 ساعت طول میکشه تا قصر رو بازدید کنید. اما نگم از پارکینگ ماشین‌ها. بزرگترین کلکسیون خصوصی ماشین‌های انگلیسی در جهان اینجاست. فقط 500 تا رولز رویس داره. به علاوه لامبورگینی‌های کمیاب، انواع فراری، بنتلی، استون مارتین و خودروهای فرمول 1. مایکل شیهان مدیر وبسایت فراری آنلاین که در سال 2011 از این کلکسیون دیدن کرد، بعد از جمع‌آوری برگاش از رو زمین گفت این نمونه عظیمی از زیاده‌روی در خرید خودروه. حدود 2500 خودروی لوکس در گرما و بارون و بدون هیچ مراقبتی رها شدند. سلطان 3 تا زن داشت. اولیش دختر عموش، دومی یک مهماندار هواپیما و سومی یک مجری تلویزیونی و از اونا جمعاً 12 تا فرزند داره. عروسی شاهزاده هام به نوبه خودش دیدنیه. عکس این آخری رو که تو سال 2015 بود و تو اینستاگرام میذارم. اگه بخوایم از کفش و دستگل طلا تو عروسی و مهمونی با آدم معروف ها و شاخبازی اینستاگرامی شاهزاده ها بگیم، باید تا فردا صحبت کنیم. فکر کنم دیگه کافی باشه. Terhapus semua seiring masa, biar saja akhiri semua segala rasa cinta kita. Jangan pernah sakiti rasa yang hadir dalam hidup kita. Karena cinta harus percaya, saling ada tersimpan rasa tuk setia. ۶۶% از مردم برونای مالایی هستند، اما فرهنگشون با فرهنگ مالایی‌های مالزی یکم فرق داره. 11% چینی هستند، 4% بومی منطقه، مثلا از قبایلی مثل کادایان، 2% هندی‌اند و 17% عرب و فیلیپینی و اروپایی و ژاپنی و ویتنامی و غیره. زبان رسمی مالایی هست. برای اون هم از الفبای لاتین و هم از الفبای عربی استفاده میکنن. انگلیسی زبان تجارت و زبان آموزش از دوران ابتدایی تا دوران عالیه و زبان دوم کشوره و اکثریت جمعیت انگلیسی رو بلد هستند. زبانهای چینی هم در برونای صحبت میشه. عربی به عنوان زبان دینی در مدرسه ها آموزش داده میشه و اکثر مردم مسلمون با آن آشنا هستند. 89% مردم با سوادند. دین رسمی کشور اسلامه، دیگه گفتن نداشت. و اکثرا سنی مذهب از شاخه شافعی هستند که میشه 67% مردم. 13% بودایی هستند، 10% مسیحی و 10% دیگه هم دینهای دیگه یا بیدینا رو تشکیل میدن. فروش و مصرف عمومی الکل ممنوعه، اما غیر مسلمونا مجاز هستند مقداری برای مصرف شخصی از خارج از کشور با خودشون بیارن. جشن گرفتن و تزیین درخت کریسمس در مکانهای عمومی مجاز نیست، اما جشنها در کلیسا و داخل خونه ها ایرادی نداره. روسری به نام تودونگ برای دخترهای مدرسه مسلمون اجباریه. تابعیت فرزند از طریق والدین مشخص میشه، نه از طریق تولد در قلمرو کشور. ازدواج و رابطه با زیر 14 سال جرمه. تو این کشور خدمت سربازی اجباری وجود نداره و برونای اولین کشور آسیاییه که شکار کوسه رو ممنوع اعلام کرده. در برونای به ازای هر دو نفر یه ماشین وجود داره و یکی از بالاترین نرخ‌های مالکیت اتومبیل در جهان رو داره که علتش هم ارزونی بنزین، عدم وجود سیستم جامع حمل و نقل عمومی و همچنین مالیات بر واردات کمه. واحد پول کشور دلار برونای هست که ارزشش از دلار آمریکا یه خورده بیشتره و هر دلار برونای میشه معادل 1.35 دلار آمریکا. روابط دیپلماتیک ایران با برونای در سال 1369 برقرار شد و سفیر ایران در مالزی سفیر آکردیته برونای هم بود تا در سال 1372 که سلطان برونای سفری به تهران داشت و بعد از این سفر و ارتباطات ایران اولین سفیرش رو عازم برونای کرد. از سال 1397 خانم همیرا ریگی دومین سفیر زن ایران بعد از انقلاب به عنوان سفیر جدید در برونای انتخاب شد. او قبلا هم اولین فرماندار زن ایران در سیستان و بلوچستان بود. البته اولین سفیر زن بعد از انقلاب هم مال همون منطقه و مربوط به کشور مالزی هست. دو کشور ایران و برونای روابط خوبی با هم دارند و همکاری‌هایی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد. ایران به برونای کالاهایی مانند قیر، سنگ‌های تراش‌پذیر و ساختمانی، خرما و فرش می‌فرسته. برونای در رأی‌گیری‌های قطعنامه‌های مربوط به حقوق بشر بجز در سال‌های 86 و 87 رأی منفی داده. ورزش مورد علاقه تو این کشور فوتباله و دو تا لیگ سوپر لیگ و لیگ برتر دارند و در سال 1969 به فیفا پیوستند، اما موفقیت چندانی تا حالا کسب نکردند. بازیکن فوتبال ساوثهمپتون انگلیس فائق بولکیا دو ملیتی آمریکایی برونایی هست و میشه پسر جفری معروف. او با 18 میلیارد دلار دارایی پولدارترین بازیکن فوتبال دنیاست، یعنی 18 برابر بیشتر از کریس رونالدو که به تازگی به 1 میلیارد رسیده، یعنی 45 برابر بیشتر از دیوید بکام یا 50 برابر بیشتر از مسی. برونای در المپیک اغلب در رشته های بدمینتون، تیراندازی، شنا و دو میدانی شرکت میکنه، اما هنوز موفق به کسب مدال نشده. اما در المپیک آسیایی 4 تا مدال برنز داره. یکی از غذاهای ملی برونای آمبیات هست که مثل فرنی میمونه و از موادی از داخل درخت نخل درست میشه و با دو تا چوب مثل چوبهای چینی با این تفاوت که تهشون به هم پیوسته است خورده میشه. غذای بعدی که میخوام معرفی کنم ناسی کاتوک هست، یعنی در بزن برنج. اسمش از اینجا میاد که در مغازه رو میزدن و برنج میخریدن. در حقیقت یک بشقاب برنج با خورش مرغ هست. کلوپیس هم از غذاهای دیگه برونای هست که مثل دلمه میمونه، یا غذای دیگه شون به اسم مرغ و بامبو. غذاهای مالزیایی و فیلیپینی هم توی رستوران های برونای زیاد پیدا میشه. Mungkin kau tidak merasa apa yang ku rasa. Kamu, kamu selalu. امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید. ممنون که شنونده ناکجا هستید. اگر سوال بیشتری داشتید راجع به کشورها و مطالب با من در میون بذارید و ناکجا رو به دوستانتونم معرفی کنید. صدای منو از گابرون، بوتسوانا، جنوب آفریقا میشنوید و تا 10 روز دیگه بهتون. Jadi angkat tangan.